کرونا
جزوه چهارم در تولید علم نانو،
جزوه 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی،
جزوه دهم جهان از نظر تعداد اختراعات،
جزوه 10 کشور برتر تولید کننده فولاد،
جزوه نهم تولید انرژی در جهان،
جزوه 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک،
رتبه 15 تولید علم در دنیا،
جزوه 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره،
جزوه 5 قدرت برتر پهبادی جهان،
جزوه 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما
می توانیم. ماشاءالله ما ایرانی ها که انقدر تو همه چیز کار درست هستیم، انشاءالله با هم دیگه شروع کنیم مصرف بهینه انرژی رو و توی مصرف انرژی هم انشاءالله سرآمد باشیم. ساعت 16 هست، میخوام دعوت کنم همراه بشید با برنامه پرسمان اعتقادی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمدی.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برام میفته؟
پرسبان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر
سبحان
الله
سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم حضرت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی طول عمر، توفیقات فراوان. خدای متعال شاکریم که توفیق نصیب شد در خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه مفیدی باشه و انشاءالله که گامی در جهت تعلیم و تعلم برداریم، که اگر چنین باشد که ما دنبال علم باشیم و دوستان عزیز شنوندمون، که از بهترین عبادت ها همینه. پیامبر فرمودن من طلب العلم فهو کالصائم نهاره القائم لیله، کسی که دنبال علم باشه مانند کسی است که روزها روزه هست و شبها هم به نماز می ایسته. بعد فرمود که و ان بابا من العلم یتعلمه الرجل خیر له من ان یکون ابو قبیس ذهبا فانفقه فی سبیل الله. اگر انسان بابی از ابواب علم فرا بگیره، با یه سوالی که مطرح میشه پاسخی که داده میشه یک شاخه و یک باب از ابواب علم فرا بگیره، براش بهتر است از این که کوه ابو قبیس، اون کوه بزرگ بالای مسجد الحرام، کلن طلا باشه و همه اینها رو در راه خدا انفاق بکنه. انفاق چنان کوهی و همه عظمتش طلا، به اندازه این که انسان یک باب از ابواب علم فرا بگیره، براش خیریت نداره. انشاءالله که این برنامه خیر باشه برای ما و دوستان عزیز شنونده.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر از شما استاد گرامی که مثل همیشه با احادیث بسیار زیبایی که میخونید برنامه رو مزین میکنید به کلام ائمه علیهم السلام. انشاءالله که خداوند به ما هم توفیق علم آموزی رو عنایت کنه. همین ابتدای برنامه دستگلی از جنس صلوات هدیه میکنیم به معذر شریف و نورانی پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت برگزیده ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان همراه، برنامه پرسمان اعتقادی رو شنونده هستید. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی این برنامه با شما عزیزان شنونده هست. شما عزیزان میتونید سوالای اعتقادی خودتون رو از طریق این شماره ها برای برنامه ارسال کنید. جناب استاد محمدی، در برنامه گذشته حضرت عالی فرمودید که چرا شریعت ها با یکدیگر تفاوت دارن و اختلافاتی بین شریعت های متفاوت هست. اولین مسئله رو برای اینکه چرا شریعت ها با هم دیگه تفاوت دارن، این نکته فرمودید که تغییر در مقتضیات زمان هست. زمانه حضرت موسی علیه السلام با زمانه حضرت عیسی علیه السلام متفاوت بوده، لذا شریعت حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام با شریعت حضرت عیسی علی نبی و آلی و علیه السلام تفاوت داشته. ادامه این بحث رو در خدمت حضرت عالی هستیم.
بله، همونطور که فرمودید، موضوع بحث ما چرا در شریعت های آسمانی تفاوت وجود داره و چرا شریعت ها تجدید شد، عوض شد.
بله.
دومین علتش تفاوت قوای عقلانی انسان ها در طول تاریخ. انسان ها در طول تاریخ مراحل رو طی کردن، همانند مراحلی که یک فرد از هنگام تولد تا دوران کمال خودش طی میکنه. خب انسان یه زمانی از لحاظ عقلانی در سطح خیلی پایین است و دوران کودکی و صبابت رو سپری میکنه. در این حال خب قوانین و مقررات و سنت های خاصی میطلبه که مطابق با سطح عقلانیش باشه. در این دوره حد اکثر مثلا باید به دبستان بره، بعد در اونجا مطابق با سطح عقل خودش مطالبی رو فرا بگیره، مثلا خواندن، نوشتن، حساب کردن. بعد که عقلش رشد کرد میاد تو دوره نوجوانی و جوانی و در آخر هم به دوره کمال عقلش میرسه. البته حتی قبل از ورود به دبستان هم شرایط فکری و عقلیش با آموختن مطالب منظم و داشتن تشریح مناسبت نداره، ولی شریعتش میشه هم بازی کردن و همون بچگی کردن. بنابراین انسان پنج مرحله رو طی میکنه قبل از دبستان، که این قبل از دبستان در واقع همون دوره قبل از وجود شریعت باشه، که قبل از دوران حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام که شریعتی وجود نداشت، کودکی انسان بود که بر اساس همون مقتضی فطرتشون عمل میکردن کافی بود. دوم دوران دبستانه، که خب در دبستان باید انسان چیزهایی رو یاد بگیره، خواندن، نوشتن، عرض کردم. این دوره همون دوره شریعت حضرت نوحه که اون موقع دیگه بشر باید ها نبایدهایی رو باید انجام میداد. بعد حالا قدیم دوره راهنمایی بود، حالا متوسط اول، باز اختصاصات دیگه داره. دوره دبیرستان، اون دوره متوسط دوم، مختصات دیگه داره. دوره دانشگاه، هر کدام از اینها شریعت ها تجدید شد.
بله.
قبل شریعت نبود. اولین شریعت حضرت نوح، دوم حضرت ابراهیم، سوم حضرت موسی، چهارم حضرت عیسی، آخرش هم شریعت اسلام که دیگه آخرین نقشه راه رو در اختیار بشر قرار داد. خب بشر اینها رو طی کرد تا اون دوره دانشگاه که در مرحله آخرش باشه. در این مرحله انسان به حدی از عقلانیت و رشد میرسه که میشه اون آخرین برنامه سعادت و خوشبختیش در اختیارش قرار داد. قبلی ها این شرایط رو نداشتن، با دست خودشون کتاب آسمانی که نقشه راهشون بود و مخدوش میکردن، تحریف میکردن.
بله.
یهود با دست خودشون تورات رو تحریف کردن، علماشون ها.
بله.
چون قدرشون نمیدونستن، نمیفهمیدن که این نقشه راهشون باید محفوظ بمونه. همینطورش مومین انجیل تحریف شد. اون شریعت هایی که گفته میشد چون سطح عقلانیت بشر به اون حد نرسیده بود که بفهم. البته حالا قصه دیگه هم هست که بعدن عرض خواهم کرد، ولی در آخر الزمان در زمان پیامبر اعظم بشر از لحاظ عقلانیت به سطحی رسید که میشد اون نقشه راه و اون مسیر سعادت رو یکجا در اختیارش قرار داد و او همین راه رو میرفت و دیگه اون کتاب آسمانی رو تحریف نمیکنه، مخدوشش نمیکنه، اونو حفظ میکنه برای ادامه راه. پس این تجدید شریعت ها برمیگرده به اون سطح عقلانیت و فکر انسان ها که هرچی که رشد میکنن تا اون دوره آخر که حالا امروز مثلا دوره دکتری بهش میگن یا در حوزه بهش اجتهاد میگن. کسی که مجتهد شد دیگه راه رو بلده و میره. تا اون زمان خب باید هی بهش باید و نباید گفت، این کار رو باید انجام بدی، این کار نباید انجام بدی. اونجا خودش دیگه میفهمه چیکار باید کنه چیکار نباید بکنه. البته بعدن از خواهیم کرد که در این حال که حالا اینها وجود داره، همه انسان‌ها که نمیتونن چنین تخصصی داشته باشن، یه عده معدودی میتونن تخصص داشته باشن، اونها خودشون هم ممکن اختلاف نظر داشته باشن که حتما دارن. باید یک معصومی در رأس باشه که اونجا که اختلاف نظر هست اون اختلاف نظرها رو برطرف کنه. ولی به هر حال همینقدر که تونستن کتاب آسمانی و اون سند سعادتشون رو حفظ کنن، اون نقشه راه تضمین شده رو نگه دارن، خودش در واقع حکایت از این داره که این دوره عقلانش از دورهای قبل خیلی بیشتر بوده دیگه. دورهای قبل نتونستن حفظ کنن، این دوره کتاب آسمانشون قرآن باشه رو یک وابش کم زیاد نشده عیناً حفظ کردن. بعد از 1400 سال همون است که بر پیامبر نازل شده توسط جبرئیل و در اختیار بشر قرار گرفته. خب این هم یکی دیگه از علل تفاوت‌ها و تجدید شریعت‌ها در طول تاریخ.
بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد. انشاءالله بقیه این بحث رو ادامهش رو در برنامه بعد در خدمت حضرت عالی هستیم. اگر اجازه بفرمایید سوالات شنوندگان عزیز رو بشنویم و به سوالات پاسخ بدیم.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. عرش است نشیمن تو شرمت بادا، کاهی و مقیم خطه خاک شوی، کاهی و مقیم خطه خاک شوی.
شنوندگان عزیز، برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. سوال تلفنی شنونده عزیزی آماده پخش هست، به اتفاق شما میشنویم.
سوال داشتم از آقای محمدی که سوال اول برای اینه که در مورد حدیث شریف کسا توضیح دادن که چجوری جبرئیل به صورت انسان اومد زیر کسا. دومی که حاجا فرمودن ما خدایی که مثلا در ذهن خود میسازیم اون خدا به درد ما نمیخوره، اون خدایی که ما خود تو ذهن خود میسازیم اون خدا مشکل ما حل نمیکنه. اما توضیح بده بس کدوم خدا مشکل حل میکنه.
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
درباره حدیث کسا خب شرح می‌خوام بدیم که خودش مثنوی 70 من کاغذ شده، اگه بخوام توضیح بدیم خیلی طول داره.
بله.
اجمالا عرض می‌کنم که خب وقتی که آیه تطهیر نازل شد تا این بخشش متفقان علیه بین شیعه و سنی هست.
بله.
وقتی که آیه تطهیر نازل شد پیامبر این 5 تن رو زیر یک پارچه‌ای جمع کرد. هدفش هم این بود که به طور عملی نشون بده که اینا اهل بیتن.
بله.
ولذا ام سلمه که اومد گفت منم که همسر شما هستم، فرمود تو خوبی، جایگاه خوبی داری، اما جز ما نیستی، اما تو مکان خودت باش. برای اینکه نشون بده به همه عالم در طول تاریخ و اون زمان که اینها اهل بیتن.
بله.
اینا جمع کرد زیرون کسا و زیرون پارچه و بعد هم دعا کرد خدای این اهل بیت من هستن و هر نوع رشت و پلید را از اینها دور کن، که آیه نازل شد که نمای رید الله لیوز من کم رشت اهل بیت و یا تحرکم تطهیرا. تا اینجا از کردم که اجماعیست بین همه مسلمان.
بله.
این اتفاق افتاده و این آیه نازل شد، شخص شد که اهل بیت هم همین 5 نفر. این تموم شد. نکته بعد اینه که حالا این حدیث کسای معروف که الان خونده میشه با اون ادبیات خاص خودش، آیا این هم متفقون علیه بین شیعه و سنی است؟ خب طبعا اینجوری نیست. این یه حدیثی است که باید سندش بررسی بشه، باید دقت بشه. ممکنه که بعضیا این سند رو نپذیرن، بعضی ممکنه بپذیرن، ولی در مجموع ادبیاتش به لحاظ محتوا اشکالی نداره.
بله.
در محتوا 100% مورد قبول هست و اون چی پیامبر فرمودن، اون چی که سوال شد. اما بحث حضور جبرئیل علیه السلام هم در زیر این پارچه اونم چه طبیعی است. جبرئیل متمثل میشد، غالبا هم متمثل میشد به شکل دهیه کلبی که از اصحاب پیامبر بود، چهره خیلی زیبایی داشت.
بله.
غالبا به شکل ایشون متمثل میشد و این قدرت رو فرشته داره. فتمثل لها بشرا سویا، و حضرت مریم داریم. بله. که به شکل یک انسان مستوی و انسان سالم و خیلی خوب اونجا ظاهر شد. این توان رو فرشته داره که خودش رو در چشم بیننده به شکل یک انسان نشون میده. اینجا هم جبرئیل حتما متمثل شد. حالا به چه شکلی متمثل شد؟ به هر شکلی که متمثل شد، اهل بیت خوب دیدنده شد، صحبت کردم اینها و اونم با اجازه خدای متعال که اجازه میده منم جزشون باشم، ششمین نفرشون باشم، خداوند اجازه داد و بعدم از پیامبرم اجازه گرفت و وارد جمع شد و اون وقت خبرها رو به پیامبر داد که خداوند اینجوری میفرماید. بعد مولا امیرالمومنین از پیامبر پرسید که این جمع ما چه آثار و برکاتی داره که فرمود هر کس این جمع رو در بین مجالس خودشون بازگو کنند و مذاکره بکنن چقدر ثواب داره، چقدر که دیگه دوستان خود حدیث رو بخونن و اونهاشو ببینن. پس چند نکته رو عرض کردم توجه داشته باشن دوستان. نکته اول این که اصل این قضیه اجماعی است بین همه مسلمان ها، هر کس تردید کنه دیگه به مسلمان تردید کرده.
بله.
دوم این که این جریان مطابق با همون شأن نزول آیه تطهیر آیه 33 سوره احزاب بود، اینم باز مسلمه، هیچ تردید درش نیست. مطلب بعد این که محتوای حدیث کسا هم به لحاظ اعتقادی هیچ اشکالی بهش وارد نیست، کاملا درسته. نکته بعد این که حالا به لحاظ سند و به لحاظ ادبیات دیگه اون برمیگرده اون نحوه ادبیات، اون دیگه خیلی ما رو اصلاح نداریم، حتما باید همین کلمه باشیش، کلمه جا به جا نمیشه کرد، اون یه حرف دیگریست. و نکته بعد این که بله جبرائیل هم وارد شد، ششمین فرد از این پنج نفر شد و خدا به اهل آسمان فرمود من زمین آسمان خلق نکردم مگر تو پل این پنج نفر که زیر این پارچه جمع شدن، که وقتی جبرئیل پرسید کیا هستن، خداوند هم معرف رو فاطمه زهرا قرار داد، فاطمه تو و ابیها و بعلها و بنیها، فاطمه و پدرش، فاطمه همسرش و فرزندانش،
فرزندانش.
بعد هم جبرئیل هم نازل شد و در بینشون قرار گرفت. این سال اولشون که حدیث کسا بود که خب حالا توضیح دادم.
بله. یه سال دیگه هم استاد داشتن، ایشون دو تا سال گفتن. سوال دوم این بود که خدایی که در ذهن ما میسازیم، استاد میگفت اون خدایی که خدای آدم هست، این خدایی که تو ذهنتون هست نیست، میگفت ما غیر از این خدا خدای دیگه ای نداریم تو ذهن خودمون، پس کیو بپرسیم؟
منظور این بود که بعضا تو ذهن خودشون یه مخلوقی خلق میکنن.
بله.
اون خدایی که حقیقت داره نیست، او خالق نیست، مخلوقه، ذهن ما اونو به وجود آورده.
بله.
طبعا اون دیگه خدا نیست دیگه.
بله.
مخلوق ذهن ماست. اون خدایی که واقعا خدا هست، اون خالق است، مخلوق نیست. اون محدود نیست، در حالی که ذهن ما محدوده و آنچه که در ذهن ما باشه محدوده. اون خدا همه صفات رو در اوج خودش داره، در حالی که ذهن ما از هیچ چیز خیلی از چیز خبر نداره. پس این محدودیت ذهن ما باعث میشه اون چیزی که ذهن ما میسازد اون خدا نیست. اما میشه خدا رو با عقل شناخت؟ بله. واجب الوجود رو که خدا باشه عقل ما میفهمه یعنی چه، میفهمه که وجودی که هستیش از خودشه، از جای دیگه نگرفته. صفات خدا رو عقل ما میفهمه، عالم رو میفهمه چیه، عالم با جاهل فرق داره، اینو عقل میفهمه.
بله.
عقلم کارش همین درک مفاهیمه، عقل با مصداق کار نداره، مصداق رو درک نمیکنه، ولی مصادیق مادی رو هم عقل نمیفهمه. عقل فقط مفهوم رو میفهمه و مفهوم خدا و مفهوم صفات خدا رو میفهمه، چنانکه قلب ما هم با خدا آشناست، نه اون خدایی که مخلوق ذهن ماست، نه خدای محدود، همون خدای نامحدود، همون واجب الوجود رو دل ما باش آشنا هست، فطرت ما باش آشنا هست. این دو راه، یکی یکم راه شرع، اون خدایی که قرآن معرفی کرد اون خدا حقیقی است، اون که الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنة ولا نوم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد، اینا خداییست که حقیقت داره و اون خدای واقعی این هاست.
بله.
پس ما از سه تا راه میتونیم خدای حقیقی رو بشناسیم، یکی از راه عقل منتها در چارچوب اون رسالت عقل، از اون خارج نشیم.
بله.
یکی از راه دل، باز مطابق با مقتضیات خود دل و فطرت، یکی هم از راه نقل، قرآن و روایات، شما توحید صدوق رو بخونید، کتاب توحید اصول کافی رو بخونید.
بله.
خدا رو معرفی کرده اونجوری که به اندازه کافی خدا در نقل ها در آیات روایات نقل شده، بیش از یک سوم آیات قرآن فقط راجع به توحید و خداشناسی است.
بله.
یعنی ثلث قرآن مستقیم ها، غیر مستقیم بیشتره.
بله.
مستقیما یک سوم قرآن راجع به خداشناسی است. خب انسان خدا رو بشناسه به خدمت قرآن و اون خدای حقیقی رو خواهد شناخت.
بسیار ممنونم استاد. سوالی خدمت حضرت علی داشتم، برای خودم این سوال پیش اومده که فرمودید از راه عقل و دل میشه شناخت. با توجه به مقدمات بسیاری که الان وجود داره، یعنی امکاناتی که رهزن هست و در مسیر انسانها قرار میگیره، عقل رو دل رو به سمت خاصی داره سوق میده این فضای مجازی و مسائل مختلف، آیا با این دلها و عقلهایی که مشوب شده به این مسائل بازم میشه خدا رو شناخت یا نه اون دل پاک و عقل و دل ابتدایی که مشوب به وسائل و وساطت نشده اون میتونه انسان رو به سمت خدا رهنمون کنه؟
نه دیگه، طبعا وقتی ما عقل، اون عقل ورزش کرده ای که رشد کرده، نه اون عقل بالقوه، حتی نه اون عقل بالملکه، اون عقل بالفعل و اون عقل مستفاد، اون عقلی که ورزش داده شده، تغذیه شده، رشد کرده و حق و باطل رو میتونه تشخیص بده، همون عقل مستفاد. حالا به اصطلاح دل هم اون دلی که پاک باشه، دلی که آینه باشه که خدا در اون دل جلوه کنه، وگرنه دلی که سیاه باشه که شما تو آینه روش غیر بپاشید تصویری توش منعکس نمیشه. دلی هم که مهذب نباشه، پاک نباشه، آینه نباشه، هیچ حقیقتی درش منعکس نمیشه، از جمله خدا تو اون دل تجلی نداره.
بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد، مثل همیشه با بیانا و پاسخهای مستدل خودتون ما رو مستفیض میکنید.
پاسخهای کوتاه.
من حافظ قرآن بودم. ما تو دو قسمت از قرآن دو تا آیه داریم که تقریبا میشه بگیم برعکس همه. یکیش تو سوره کافرون هست که جز سوره های مدنیه، میفرماید یا ای الکافرون لا عبد و ما تعبد، ای کافران ما نه خدای شما رو میپرستیم نه شما خدای ما رو میپرستیم، شما به راه خودتون برید، یعنی کاری به کار هم نداشته باشید. بعد از اینکه مکه فتح شد آیه نازل شد که هر کسی از کافران اومد مقابل شما از دم تیغ بگذرونیش بجز خانواده ابو سفیان. خب میخواستم ببینم چطوره که خدایی که زورش یکیه، همه جا و تواناست و در واقع همه جا باید حرفش یکی باشه، اینجا تو دوتا آیه تو مدل دستور داده. اینو من میخواستم برام روشن.
اون بحث قول یار کافرون به این صورت بود که ده از کفار سران قریش اومدن خدمت پیامبر، گفتم ما یه پیشنهاد داریم، بیاید با هم یک سال شما کافر بشید، بتهای ما رو بپرستید، یک سال ما مؤمن میشیم خدایت رو میپرستیم. اون سوره نازل شد که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، شما دروغ میگید. اونجا میگه لکم دینکم ولی دین، اون زمانی است که مسلمان در حال ضعفن و یه پیشنهاد این گونه بهشون شده، میگن که هر کس دین خودش، شما دروغ میگید. در فتح مکه اول اینجوری نبود که قرآن یا پیغمبر گفته باشه که همه رو بکشید، نه، گفت کسانی که جنگ ندارن کارشون نداشته باشید، کسانی که به خانه ابو سفیان پناه ببرن کارشون نداشته باشید. یه پرچمی نصب کردن که اون مسجدی مسجد بود، مسجد رایه، مسجد پرچم، البته الان خراب کردن. اونجا یه پرچم نصب کردن، گفتن هر کس اومد کنار این پرچم کارش نداشته باشید، هر کس به خانه کعبه پناه آورد کارش نداشته باشید. بقیه که در حال جنگ بودن، تو جنگ نان حلوا که خیر نمی‌کنن، که تو جنگ کشته شدن هست، اونا که در حال جنگ بودن الان هم فرض اینه که مسلمان ها قدرت دارن، بیر کسانی که در مقابل شما ایستادن رو بکشید. بعد هم قراردادهایی که اینها دیگه نباید تو مکه بمونن، بعد از اینکه حالا مکه فتح شد 4 ماه بهشون مهلت بدید تکلیفشون رو روشن کنن، یا دست از اون کفر حربی بردارن، چون کافر هم خودش دونه بودید، کافر ذمی که کشته نمیشه، یا دست از اون کفر در حال جنگ بردارن، یا از شهر مکه برن بیرون یا کشته میشن. این بعدها بوده، بنابراین اینها هیچ منافاتی با هم ندارن.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
این برنامه پرسمان اعتقادیه که تقدیم شما عزیزان میشه. بخش پرسش‌ها و پاسخ‌های کوتاه رو شنیدیم. از پیامک‌هایی که برای برنامه می‌فرستید سپاسگزارم. من یک بار دیگه راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت شما عزیزان شنونده عرض می‌کنم. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در خدمت شما عزیزان هست برای طرح سوالای اعتقادی خودتون. تهیه کننده محترم سوال تلفنی رو آماده پخش دارن، در خدمت شما عزیزان شنونده این سوال رو میشنویم.
تو آیات قرآن از بهشت و نعمتهاش ذکر شده که با این نعمتهای دنیای خیلی نزدیکه. بعد یه سوالی که پیش اومد، آیا واقعا به همین سبک و سیاق دنیاییه یا نه توی بهشت این نعمتها فرق میکنه، شکل دیگه داره، این ظاهرشه که به ما گفتن.
بسیار ممنون از شما شنونده محترم. جناب استاد بفرمایید.
نعمتهای بهشت به دو دست تقسیم میشن، نعمتهای مادی و جسمانی بهشت و نعمت‌های معنوی و روحانی بهشت. خب اون چیزی که گفته شده که غالبا هم همون بخش اول، یعنی نعمت‌های جسمانی و مادی بهشت هست، بله شبیه شما در دنیا داریم. اما آیا اون مثلا فرض کن که گلابی بهشت با این گلابی دنیا یکیست؟ انگوری که در بهشت هست با انگوری که در دنیا هست یکیست؟ پاسخش اینه که خیر. اگه یکی بود که دیگه وقت اونجا آخرت نبود، اونجا هم دنیا بود.
بله.
اینجا توی نشئه که ما هستیم اسمش دنیاست، اونجا عالم دیگریست.
بله.
وقتی عالم عوض شد همه چی عوض میشه دیگه، ورنه اگه بخواه همین دنیا باشه میشه همین دنیا.
بله.
گلابی بهش همین گلابی دنیا باشه، انگور بهش همین انگور دنیا باشه، وقتی اون آخرت نیست که، باز دنیاست.
بله.
نه، دنیا دورش تمام میشه، اون عالم دیگریست. بنابراین نه، اصلا قابل قیاس نیست. منتها برای تقریب به ذهن، چون ما ادبیات دیگه ای نداریم، یعنی ادبیاتی که بشه با اون ادبیات از بهشت و جهنم گزارش کنیم نداریم، باید با همین ادبیاتی که خودمون داریم که ذهن ما با این ادبیات انس داره، با همین ادبیات باید گفته بشه. قرآن هم عربیه و به عربی، خب باید با همون ادبیات عربی اینها رو معرفی بکنه، راه دیگه ای نیست. اگه می‌خواست با ادبیات دیگه ای که مفهوم نبود و معنوس با ذهن انسان‌ها نبود بگه، خودش کس نمی‌فهمه چی داره میگه. پس برای تقریب به ذهن و برای فهم و برای اینکه ادبیات دیگری وجود نداشت، بله قرآن مثلا لحم طیر، حالا گوشت پرنده، یعنی همین پرنده هایی که همین مرغایی که هست، این پرنده یا نه اون پرنده لذتش قابل وصف نیست. تو بعضی از روایات داریم، مثلا فرض کنید که اگر یک لباس از اهل بهشت بین زمین آسمان آویخته بشه، نورانیتش، وحشتش، صفاش همه رو نابینا میکنه، یک صفای عجیبی داره. یا مثلا یه میوه بشه اگه خوش ما بین همه انسان ها تقسیم کنیم، بین 8 میلیارد انسان تقسیم کنی، لذتی که هر کس از سهم خودش میبره از همه لذت های دنیا بیشتره. یکی از خوبیای بهشت، سری از عالم دنیا بکشن همه قش میکنن، مرد و زن بیهوش میشن.
بله.
فقط با یه نگاه کردن به او. خب معلومه این، شما تو دنیا هر چهره نگاه کنید قش نمیکنی.
بله.
ممکنه بعضی مثلا زنهای مثل دستشون ببرن، ولی
بله.
قش نمیکنه کسی خواهد بیخود، اونم زن و مرد دیگه. مردا با نگاه کردن مثلا تیوسف که قش نمیکردن که.
بله.
یا اینکه یک جرقه اگر خواهد از آتش جهنم به زمین بیفته، همه چیز رو ذوب میکنه، هیچی باقی نمیذاره. خب جرقه که وقتی جرقه میبینیم ما پران خاموش میشه دیگه.
بله.
حتی بدن اصلا بیفته بدن نمیسوزونه. جرقه آتش جهنم اینجوریست، این آتشی که شما میبینید بر حسب روایات با 70 آب شسته شده، یعنی به توان 70 سرد شده. 70 هم اینجا 70 عددی نیست.
بله.
یعنی ده ها و صد ها بار هی سردش کردن سردش کردن شده این آتشی ما میبینید،
کسرت رو میرسونه.
اینو شما هی به توان برسونید،
بله،
اون وقت مثلا بعد از ده ها بار که به توان میرسونید تازه میشون آتش اونجا. پس نه، نمیشه گفت که عیناً همون هاست، چون ادبیاتی که بیانگر اونها باشه نبوده و قرآن هم اجمالاً سربسته گفته و رد شده. و هم من قرت عیان ما لا یعلمون، چیزهایی که باعث روشنه چشون میشه اما نمیدانن و قابل گفتن هم نیست. بله، اینها از باب تقریب به ذهن، از باب اینکه مقدار ذهن ما آشنا بشه، خداوند اینها رو در قرآن بیان فرموده.
بسیار ممنون و متشکرم. از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان برای شنیدن قسمت‌های قبلی این برنامه و سوالات قبلی میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا از بخش آرشیو زمانی قسمت‌های قبلی برنامه پرسمان اعتقادی رو شنونده باشید. استاد محمدی، من یه پیامک متفاوت میخوام خدمت شما قرائت کنم. عزیز شنونده‌ای